سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله علم و فناوری رادیوی آزادی در خدمت شما. از آن که امروز نیز با ما هستید بسیار سپاس گذاریم. در برنامه امروز اول خبرهای جالب علم و فناوری را می شنویم و سپس در باره علوم اجتماعی صحبت می کنیم که برای رشد جامعه ها نهایت مهم است، اما مثلا حالا در تاجیکستان خریدار ندارد. سپس دایر با یک تحقیق صحبت میکنیم که شاید راه را برای درمان نوعهای کشنده بیماری زکام هموارتر میکند. اما حالا خبرهای علم و فناوری است که آن را همکارم میرسید سلطان تقدیم میکند.
مدیران دانشگاه هوایی در امریکا برنامه بنیاد عظیمترین تلسکوپ جهان را تصویب کردند که باید در یک قله موسوم به ماونا کیا ساخته شود. این تلسکوپ معاصر قادر به مشاهده های گوشه های دوردست کیهان بود و می تواند سیاره های را به عالمان نشان بدهد که در مدار ستاره های دیگر چرخ می زنند. چک گی، یکی از مدیران دانشگاه هوایی، می گوید تلسکوپ مذکور در تحقیق عمیق تر کیهان و آشکار نمودن سر پیدایش آن کمک خواهد کرد. یونسکو، مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل، میگوید علوم اجتماعی که دانشگاه‌های غربی عمدتاً در آن تسلط داشتند، حالا در آسیا و آمریکای لاتینی هم رشد میکند. یونسکو میگوید تا کنون 75% مجله‌های علوم اجتماعی در آمریکای شمالی و اروپا نشر میشود و تقریباً 85% آنها به زبان انگلیسی میباشد. اما پژوهشگران علوم اجتماعی در کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان به شدت کاهش یافتند که این مایه جدی نگرانی است. دانشمندان امریکایی میگویند جسم انسان پادتنهای نادر علیه بیماری های زکام آفریده است و از راه تقویت این پادتنها میتوان دوای یگانه مناسب علیه بیماری زکام را پیدا کرد. مؤلفان پژوهش از دانشگاه ویسکانسین میگویند پادتنهای مذکور را به موشهای آزمایشی مبتلا به زکام مرغ و زکام خوک وارد کرده دیدند که این موشها تا 70% از این بیماری ها خلاص شده اند. بیماری معمولی زکام سالانه در سراسر جهان صدها هزار نفر را میکشد. طبیبان امریکایی با آنهایی که از چنگال سرطان نجات یافتند توصیه میدهند که بیشتر ورزش کنند، حتی اگر این کار برایشان سخت باشد. نشانه های افزاینده ایان است که ورزش صفت زندگی را بهتر و فرسوده حالی های وابسته به سرطان را کم می کند. برای یک فردی درمان یافته از سرطان حدود 2 ساعت ورزش در یک هفته توصیه داده شده است. طبیبان می بیان دویدن شرط نیست، تنها ورزش سبک می تواند انگیزنده های خسته کننده سرطان را کم کند. دانشمندان دانیا آشکار کردند مادرانی که هنگام بارداری مشروب می نوشند به صحت جنسی فرزندانشان صدمه می زنند. با گفته آنها استعمال مشروبات هنگام بارداری می توانسته از فرزند آینده مادر را به زوریات کند. برای انجام این تحقیقات گروه دانشمندان دانیا تاریخ رفتار تقریبا 2000 زن و صحت 300 پسر را تحقیق کردند. آنها دریافتند پشت فرزندان مادرانی که هنگام بارداری مشروب می نوشند ضعیف‌تر بوده است.
میرسید سلطان بود با خبرهای تازه علم و فناوری که حالا دایر به جزئیات یک از آن خبرها صحبت میکنیم. یونسکو، مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل، با نشر یک گزارش تقریبا 420 صفحه‌ای دایر به رشد علوم اجتماعی در جهان نوشته است که در این علوم مهم چون پیشتر آمریکای شمالی و اروپا تسلط دارند و 85% مجله های علوم اجتماعی در کشورهای این دو منطقه نشر می شود و 31 آنها در آمریکا، بریتانیا، هلند و آلمان روی چاپ می آمدند. اما حالا هندو، چین و برزیلیا نیز اهمیت بیشتری به این انواع علوم جامعه می دادند و تعداد مجله های علوم اجتماعی نیز در این کشورها رو به افزایش داشته است و همچنین سرمایه گذاری برای این نوع علوم. تحقیقات در مورد مسائل اقتصادی و روانشناسی نظر به دیگر بخش های علوم اجتماعی در کشورهای جهان بیشتر بوده است، اما در کشورهای شوروی سابق علوم اجتماعی به قبل وضعی رقت‌بار داشته است. از جمله در روسیه هم. ایرینا باکوا مدیر مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل میگوید تنزل علوم اجتماعی بیشتر در کشورهای مشاهده می شود که جامعه هایش به خصوص به همین علوم نیاز دارند. در تاجیکستان وضع چگونه است؟ مسئله مذکور را با کامل بیگزاده فیلسوفی تاجیک در میان گذاشتم و نخست از او خواستم تا دایر به توجه به فلسفه در تاجیکستان بگوید.
در خود فلسفه وضعیت این خیلی است که در دوره شوروی و یک فلسفه سکولاستیکی بود، یعنی مارکسیسم آمیخته با سیاست. اون اون قضاقی هم نداشت و خوشمنده هم که احساسمنده ها برای هم نخصیصاز یک کوشش میکردند و یک کاری میکردند و یک دیپلم میگرفتند، مثلا یک کاندیدات و دکتری میشیدند، از پیش همون زندگیشن پیش میبردند. نیکی اون به معنای علم، خب علم فلسفه آزادی است، اگر که در علم فلسفه اندیشه آزاد و امکانات آزاد سخن کردن و اندیشه کردن نباشد، اون فلسفه هم نیست. اون همین حالت داشت. خب ما خیال میکردیم که اگر دوره استقلال رسد شود که توجه به فلسفه زیادتر میشود، واقعا بعد استقلال توجه بسیار به طور رسمی از جانب حکومت، مثلا در قسمت فکلته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان به گفت پردنیتای فلسفی بسیار فراوان ویشد که پیشه در دوره شورای نبودن. خب مثلا اخلاق، مثلا تصوف، تاریخ تصوفی هیچ چیز در دوره شوروی اصلا وجود نداشتن. در دوره بعد استقلال همین پردنیتا جاری شدن، لیکن عیب این بود که مواد درس میدادگی نبود. استادایی که درس یعنی موضوع های این فن ها را پردنیت ها را استادا هم نبودن، یعنی استادای لیاقتمندی آماده به این کار. و خب شاگرده هم که شاگردهای دوره جنگ زده بودن، اونا بیشتر تشویش های زندگی داشتن، به این موضوع هایش توجه هم نمی کردن. و این وضع بگمانم تا امروز هم یکان به درجه کافی اصلاح هم نشده است، در یک حالت بن‌بستی قرار دارد. وضع تعلیمی علمی فلسفه در سطح بسیار پایان است، چرا کتاب های درسی نو به این معنا که از متدولوژی های نو علمی جهانی برخوردار باشند نیست.
مسئله دیگر جلب جوانان به علوم اجتماعی است. مثلا هستند دانشجویانی که خودشان مایل دارند که فلسفه بیاموزند یا که به دیگر علوم اجتماعی مشغول شوند.
خب این که وقتی من سخن کردم این دینا ذکر نکردم، سبب ذکر نکردم این بود که جهان هیچ وقت هیچ قوم و ملتی در هیچ دور زمانی از این خیل عنصر ها خالی نیست، لیکن اینا معین کننده نیستند. واقعا در دانشگاه هم در هر یک دانشگاه همین خیلی نفرهای از بین دخترها و پسرها هستن که واقعا شوق دارن برای این علم ها، لیکن این از نظر جامعه شناسی امروزی این نشانه مثلا پیشرفت اجتماعی نیست، بلکه پیشرفت اجتماعی اون است که باید که برنامه های مکتب های عالی مخصوصا علم های گومانیتری به این اندازه شوق آور وای باشن که حتی دیگر گروه های یعنی اکثریت جوانان را که به خودشون جلب کنند، جوانانی که تا این روز از این علم ها آگاهی نداشتند، باید آنها را رغبتمند کنند برای آموزش علم های اجتماعی. مسئله سری این است. خب یک تن نیم تا به طور استثنایی در همه دانشگاه ها وجود دارد، لیکن اینا معین کننده نیستند در سطح جمعیت. مثلا
پیامدهای بی‌اعتنایی مثلا به آینده علوم اجتماعی در یک کشور مثلا بگیریم در تاجیکستان چی هست؟
و به نظر من این همون بن‌بست است که شکست خب دولت شوروی به اون بعد میرسید و رسید و همین امپریای شوروی هم از نبودن علم های اجتماعی از بین رفت، چرا که علم های اجتماعی هستند که انسان را انسان میسازند و از همین علم های اجتماعی یک جامعه به پیشرفت نائل می شود. و اون علمی که در دوره شوروی بود به نام علم اجتماعی، اونا به طور همون رسمی فرمالی وجود داشتند، لیکن محتوا نداشتند. اونا کیها از علم جهانی، کیها و چندین سطاله ها قفا مانده بودند. برای همین اونا هم نمیشد اونها را علم اجتماعی گفت، اونا یک علم های آلوده به سیاست بودن همش، که مقصد در اطاعت و در چی نگاه داشتن مردم بود به یک نظام و به یک سیستم و به یک سیاست. خب مقام خشنه اجرا کردن، لیکن در نیمه را شکست کردن و این دولت های بعدی اونها ماندگی همون مثلا کمبودی های نظام پیشینه را در خود دارن و متاسفانه اینا هم به سرعت شفانه افتی شد از این کمبودی ها و این دردها. برای همین بجای پیشرفت کردن این پسرفت دارد، چرا که سابقه شمی خیلی برد و بعد این بعدی مثلا پاش کردن این نظام های خوبی نیومد، امکانات های خوبی فراهم نشد به سبب های جنگ و گرفتاری ها که جامعه ما مثلا در این ساحه یک پیشرفت کند، بلکه همه بنبست باز عمیق تر شده است از جایی که اصلاح شدند. این مشکلی سر این است.
کامل بکزاده فیلسوفی تاجیک بود که دایر به اهمیت علوم اجتماعی برای تاجیکستان صحبت میکرد و هم توجه به این علوم در کشور. مجله علم و فناوری رادیو آزادی را پس از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
طوری در خبرها هم شنیده، دانشمندان آمریکا از یک کشفیات عجیب خبر دادند و آن هم از خاصیت های فوق العاده بدن انسان که سپری قوی محافظتی برای خود درست کرده است. منظور پاتنهای انسان و به عبارت روسی انتیتله ها است که به قول دشمنی شدید ویروس و باکتری ها می باشد و محض همین پاتنهایند که البته ویروس های شناس و ناشناس را محو می کنند. اما نه همیشه، زیرا طبیعت آنقدر از ویروس و باکتری ها بایست که پاتنهای انسان نه همه آنها را می شناسد و نیروی مقاومتی علیه آنها دارد. اما حالا دانشمندان آمریکایی می گویند یک پاتن نادری را در بدن انسان پیدا کردند که می تواند راه را برای دوای بیماری های قتال زکام هموارتر کند. هرمگل قادر گزارش می دهد.
جسم انسان پادتنهایی را می آفرد که قادر به محو ویروس زکام های مختلف است و در صورت تقویت این پادتنها امکان دارد دوای یگانه بیماری های زکام را پیدا کرد. گروه از دانشمندان دانشگاه ویسکونسین آمریکا و شرکت تراکلون ساینسز قرارگاهش در شهر سیتل می گویند آزمایش ها نشان دادند که این پادتنها می توانند انسان را از معیار مرگ آوری ویروس رها کند. یوشیرو کاواکا کارشناس دانشگاه ویسکونسین و دانشگاه توکیو که در پژوهش مذکور شرکت کرده است میگوید قدرت این پادتنها که موشهای آزمایشی را از مقدار مرگاوری ویروس زکام خلاص کرد بسیار تشویق کننده است. به گفته او چنین پادتنها میتواند به خصوص در صورت خروجی بیماری های نو، به خصوص ویروس های مقاوم زکام مفید باشند. بیماری زکام خوب که تاکنون در سراسر جهان دامن میزند، نخستین پاندمی بیماری در قرن 21 را به وجود آورد. اگرچه ویروس این بیماری نوی نچندان مرگاوری زکام است، اما نظر به افراد کهنسال، جوانان و کودکان را کشد. دیگر اینکه با آسانی خاصیتش رو تغییر داده می تواند به ویروسی مرگبار تبدیل یابد. اما زکام معمولی موسمی هم هر سال از کشورهای دنیا به قربانی گذر نمی کند. سازمان جهانی بهداشت می گوید زکام معمولی موسمی سالانه از 250 تا 500 هزار نفر رو می کشد. دانشمندان می گویند امکان دارد که نوهای نوی ویروس های مرگاور هر لحظه در بین انسان ها راه یافته و قربانی زیاده بگیرد. از جمله بیماری خطرناک زکام مرغی سال 2003 شروع کرد و تقریبا 500 نفر را کشت. پادتنهای مقاوم انسان به ویروس های زکام را کارشناسان شرکت خصوصی تراکلون با استفاده از ابزار تشخیص کردند که پادتنهای نادر بلی مفید را نشان می دهد. شرکت مذکور سپس با دانشمندان همکاری نموده و از پادتنهای موجود مقدار بیشتری آنها را حاصل کردند. بدن این پادتنها را در موش های آزمایشی سنجیدند. پادتنها همان ترکیب ویروس را هدف گرفتند که در اکثر ویروس ها به نظر می رسد و خاصیت خود رو هم زیاد تغییر ندادند. مؤلفان پژوهش نوشتند که پادتنهای مفید را به موش‌های آزمایشی وارد کرده و سپس ویروس‌های زکام مرغی و خوکی به آنها سرایت کردند. از 60 تا 80 درصد این موش‌ها از چنگالی بیماری‌ها رها شدند و تنها 10 درصد موش‌های بی‌بهره از این پادتنها و از مرگ رهیدند. با گفته محققان می‌توان در شرایط آزمایشگاهی امکان دارد نسخه‌های بهتری چنین پادتنها را آفریده و دوای آلترناتیوی علیه بیماری‌های خطرناک زکام اختراع کرد. تا کنون 4 نوع داروهای علیه زکام در بازار وجود دارد، از جمله تامیفلو، امانتادین و ریمانتادین، ولی اکثرا ویروس های موسمی زکام به داروهای قدیمی مقاومت میکند و یا باید تامیفلو را در ظرف 2 روز اول بیماری استعمال کرد، وگرنه تاثیر نخواهد داشت. از این رو علمان سعی دارند تا دواهای نو علیه بیماری های زکام پیدا کنند. شرکت تراکلون با شرکت خصوصی زنیاکو کوگیوی ژاپن قرارداد 18 میلیون دلاری در مورد تولید پادتنهای مفید امضا کردند.
هرمگل قادر گزارش میداد. با امید که همیشه تندرست و سالم باشید و هیچگاه بیمار نشوید، مجله علم و فناوری را به پایان میبریم. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در این برنامه نخست درباره جنبستی بزرگترین مسابقات دنیا جام جهانی فوتبال 2010 نقل میکنیم. مرحله نهایی جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی طول یک ماه از 11 ایون تا 11 ایول ادامه کرد. از بین 32 دسته منتخب 5 قاره جهان، دو تیم ملی هلند و اسپانیا به بازی نهایی راه یافتند. این بازی حل کننده که در ورزشگاه ساکر سیتی شهر یوهانسبرگ برگزار شد، با پیروزی اسپانی ها با حساب 1-0 به انجام رسید. زمان اساسی بازی بدون گل انجام یافت. قهرمان نوی فوتبال جهان در زمان اضافی معین گشت. گل یگانه را آندرس اینیستا در دقیقه 116 به ثمر رساند. اسپانیا که سال 2008 قهرمان اروپا گردیده است، برای بار اول به عنوان قهرمان فوتبال جهان دست یافت. هلند که برای بار سوم به فینال جام جهانی فوتبال برآمده بود، این دفعه نیز شکست خورد و با جای دوم قناعت کرد. در بازی نهایی سردابر اویب از انگلستان 14 کارت زرد نشان داد. اینچنین جان هیتینگ حمایتگر دسته هلند در دقیقه 109 کارت سرخ گرفت و میدان را ترک کرد. یک روز پیش از بازی نهایی دسته های منتخب اوروگوئه و آلمان برای جای سوم تلاش کردند. این بازی در ورزشگاه نلسون ماندلا بی شهر پورت الیزابت برگزار شد. دسته آلمان قهرمان سکرته جهان با حساب 3-2 پیروز شد و مثل مسابقات سال 2006 با مدال های برنجی سرفراز گشت. سه گل آلمان را میولر، یانسن و خدیرا و دو گل اوروگوئه را کوانی و فورلان به ثمر رساندند. دسته اوروگوئه که دو بار جام جهان را به دست آورده بود، در 19مین دوره جام جهانی فوتبال مقام چهارم را کسب کرد. واقعاً دیگو فورلان حملگری دسته اوروگوئه بر اساس نظرخواهی خبرنگاران و شرکت کنندگان این مسابقات بهترین بازیگری جام جهان 2010 اعتراف گشت و با توپ طلایی مکافاتنیده شد. نیم حمایتگری تیم آلمان توماس میولر بهترین گلزن مسابقات گردید. وی در 6 بازی 5 گل زده است. ویسلی سنیدری هلندی، داوید ویلی اسپانی و دیگو فورلان اوروگوئه نیز 5 گلی زدند. ولی از روی قواعد فیفا در مورد برابری گل‌های زده مدعیان بوتسی طلایی، پاس‌هایی که باعث گلزنی می‌گردند به حساب گرفته می‌شوند. از این جهت میولر نسبت رقیبانش برتری دارد. وی 3 پاس نتیجه بخش داده است، ولی ویلیا، فورلان و سنایدر یک تویی. بدین ترتیب بازی‌های جام جهانی فوتبال 2010 به پایان رسیدند و این دفعه در آفریقای جنوبی اسپانیا 8مین کشور قهرمان فوتبال جهان شد. دسته قهرمان صاحب 3 میلیون دلار آمریکایی گردید. به فینالیست تیم هلند 24 میلیون دلار سپرده شد. به دسته آلمان که جای سوم را گرفت 20 میلیون دلار تقدیم گردید. دسته اوروگوئه که در جای چهارم قرار گرفت با 18 میلیون دلار سرفراز گشت. به دسته های جای های از پنجم تا هشتم را اشغال کرده 14 میلیون دلاری و به تیم های جای های از نهم تا 16 را اشغال کرده 9 میلیون دلاری سپرده شد. اینچنین به 16 دسته ای که در سبقت گروهی مرحله نهایی جام جهان 2010 شرکت ورزیدند 8 میلیون دلاری اهدا شده است. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. در حالی که در آفریقای جنوبی سبقت جهانی جریان دارد، بازی های دور 14 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته وحش قرخون تپه قهرمان تاجیکستان از تیم میزبان ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 0-1 مغلوب شد. واقعا این باخت سومی پای همی قهرمان فوتبال تاجیکستان به شمار می رود. دسته وحش بعد این ناکامی در جدول مسابقه یک زینه پایان به جای چهارم فرامد. اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه فوتبال وحش به رادیوی آزادی گفت علت ناکامی قهرمان فوتبال تاجیکستان در 3 بازی اخیر با مشکلات مالی دسته بستگی دارد و افزود
شرکت هلدینگی اسماعیل سامانی با ما سرپرستی نمودند و ما یک سال شرطنامه با آنها داشتیم. در اول موسم دسته به سرپرست موند. پیش از سرشوی موسم با ما کمکی مالیوی از طرف حکومت ولایت خطلون رسانیده شد.
ولی دسته وخش میگوید آقای شریپوف عین حال به سرپرست مانده است و با مشکلات زیاد روبروست. اعضای دسته چند ماهی اخیر نه معاش میگیرند و نه مکافات پولی. مراجعات چندین کراته رهبران دسته به مقامات ولایت خطلون و شهر قرغانتیپا تا حالا هیچ گونه نتیجه نداده است. دسته وخش که امسال جشن 50 سالگی دارد، ماه سپتامبر در سبقت نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در میانمار شرف تاجیکستان را حمایت خواهد کرد. ولی با چنین احوال دسته چگونه به این مسابقه بین المللی آمادگی خواهد دید؟ با گفته رهبران باشگاه فوتبال وخش، اگر دسته قهرمانی تاجیکستان که هزارها مخلص دارد از جانب مسئولین ساحه و مقامات محلی حکومت دولتی ولایت خطلان و شهر قرغانتیپا دستگیری نیابد، بالاخره دسته پراکنده خواهد شد. در بازی دیگری دوری 14 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، تیم انرژتیک دوشنبه بازی را با دسته میهمان خوجندی خوجند با حساب 1-1 انجام داد. دسته خیر شهری وحدت در میدان خود بر تیم رفشن کلوب با حساب 3-0 پیروز شد. این غلبه به دسته نوی لیگ عالی خیر امکان داد که در جدول مسابقه به جای سوم برآید. مثل پیشین دسته ریگارد تادزی تورسونزاده در جدول مسابقه در جای اول میباشد. تیم استقلال دوشنبه در جای دوم قرار دارد. دسته استقلال دوشنبه در بازی بین المللی دوستانه که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، از تیم هسن کاسل آلمان با حساب 1-3 مغلوب گشت. این بازی دوستانه که با ابتکار رهبران باشگاه فوتبال استقلال و شرکت فولکس واگن در تاجیکستان دایر شد، در تاریخ فوتبال تاجیک صفحه نو شد، زیرا این اولین بازی بین تیم‌های فوتبال تاجیکستان و آلمان محسوب می‌شد. علیمجان رفیقوف، سرمربی دسته استقلال، بر رادیوی آزادی گفت:
сегодня, конечно, матч был такой праздничный. Что я могу сказать? Спасибо, что команда приехала, согласились приехать здесь, устроили праздник.
این بازی دوستانه به ایدی فوتبال تبدیل یافت. ما از تشریف دسته هسن کاسل که در لیگ منطقوی آلمان بازی میکند به شهر دوشنبه خیلی خوشحال شدیم. بچه های ما از فوتبال بازان ماهر آلمانی تجربه اندوختند که در بازی های آینده شان با کار میآید. ما در جریان سبقت لیگ عالی کشور از پی اصلاح کمبودی ها می شویم و مخلصان خود را که ما را خوب دستگیری کردن البته خرسند خواهیم کرد.
спасибо за поддержку болельщикам. ми ще в долгу перед болельщиками. будемо стараться.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پس از انجام این بازی بین المللی دوستانه، من اینچنین با امانشاه سعادت صایرف عضو دسته استقلال دوشنبه هم صحبت شدم. تأثیرات شما از این بازی؟
تأثیرات من دایر به همین بازی و دایر به دسته مهمان خیلی خوب. این گونه بازی ها را ما باید بسیار تر گذارونیم، برای اگر ما خواهیم که دسته ما یا که دسته یکچینی ما اگر با یک زینه بلندتر براید، ما باید با دسته های پرقوتر بازی کنیم. بنابر همین هم رهبریت دسته استقلال تصمیم گرفتن که با دسته های پرقوت، پرقوت اروپا با تاجیکستان دعوت کنند و اینچنین ما با دسته های اروپا رفته سفر کرده در آنجا بازی کنیم، مهارت بازیگران را بهتر خوبتر کنیم. ملکه و مهارتمون رو برداریم و در آینده چطور که شما میدونید در ما مربی نو به دسته ما اومد و ما کوشش میکنیم که بازی ما به مثل بازی هایی که دسته های پرقوات اروپا میکنن با همون دسته ها مانندی کنیم.
به نظر شما در بازی امروز در دسته استقلال چه کمبودی ها به نظر میرسید؟
دسته مهمان، دسته آلمان، خیسین کسل آلمان پرقوات‌تر و جسمان نظر به بازیگران ما جسمان با قوات‌تر پرقوات‌تر است و در دسته ما کمتر جهت قوای جسمانی نرسید و از جهت قوای جسمانی دسته خیسین کسل غالب آمد.
در باره اون سه گلی که سر داده شد دروازه‌بان رو عیب دار میکنید؟
سه گلی که با دروازه خودمون سر دادیم من خطایی دروازه‌بان رو نمیبینم. اینجا محافظت‌گران یک دیگر فهمی نبود و با خطایی راه دادن و مهمانان از این خطایی ما استفاده بردند توپ‌های خود رو زدن.
واقعا دسته استقلال در چمپیونات تاجیکستان در نزد خود چی وظیفه گذاشته است؟
امسال روحبریت دسته ما برای قهرمان شدن در نزد ما وظیفه گذاشتن که ما باید امسال در سال 2010 قهرمانی جمهوری تاجیکستان شویم. کوشش و همه غیرت رو به این صرف میکنیم که در دور سوم و چهارم بازی خوبتر نشون داده جای اول رو اشغال کنیم.
رقیبان اصلی شما برای عنوان قهرمانی کدام دسته ها هستند؟
با فکرم که دسته ریگری تداز و وخش قرغان تپه رقیبان اساسی دسته ما حساب میشوند.
تشکر برای صحبت.
سلامت باشید.
هم صحبت من امانشاه سعادت سیرف عضو دسته استقلال دوشنبه بود. دلشاد نظرف گرزنداز معروف تاجیک در مرحله دهمی مسابقه دعوت جهانی در پایتخت اسپانیا شهر مادرید مدال طلا به دست آورد. باید تاکید کرد که این پنجمین مدال طلای دلشاد نظرف در مسابقات امسال به شمار می رود و این دفعه گرز را به دوری 78 متر و 49 سانتی متر هوا داده مقام اول را کسب کرد. دلشاد نظرف به رادیوی آزادی گفت رکورد انفرادیش 79 متر و 28 سانتی متر می باشد که او موهیمه سال 2009 در یک مسابقه پرنفوذ بین المللی در برزیل گذاشته بود. وی افزود:
Так, на неофициальных соревнованиях, которые проходили у нас дома, я метнул молот на 80 метров 26 сантиметров.
Воқеан ман дар як мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуда буд, гурзро ба масофаи 80 метр 26 сантиметр ҳаво дода будам, вале ин натиҷа ба таври расмӣ ба қайд гирифта нашудааст.
Дилшод Назарови 28 сола, раиси Федерасиони варзиши сабуки Тоҷикистон, дар доираи омодагиҳо ба сабқати ҷаҳонӣ боз дар якчанд мусобиқаи байналмилалӣ ширкат хоҳад кард. پهلوانانی تاجیک در مسابقه بین المللی گوشتی جودو بلشوی شلم یا تاسکلوهی بزرگ در شهر مسکوی روسیه ناکام شدند. از 8 نفر گوشتی گیران که به هیئت دسته منتخب تاجیکستان شامل بودند، در دور مقدماتی تنها 2 نفر، داوود صالحوف در وزن تا 66 کیلوگرم و محمد عبدالرحمنوف در وزن تا 100 کیلوگرم در نخستین رقابت های خود به رقیبانشان دست بالا شدند، ولی هر دو در دور بعدی مغلوب گشتند. ولی در این مسابقه رسول باقیف برنده مدال های برنجی المپی و سبقت جهانی به دلیل تبابت شرکت نکرد. وی به رادیوی آزادی گفت:
یک دو هفته دیگه تبابت، بعد از اون مشق سر میکنم، کمتر سلامتی را خوب کنم، تیاری میبینم با مسابقه بین المللی در آلمان میگذرد اولای آگوست. این یک تجربه، یک خودروسنجش برای چمپیونات جهان ماه سپتامبر در ژاپنیا میگذرد.
در مسابقه بین المللی گوشتی جودو بلشوی شلم یا تاسکلوهی بزرگ در شهر مسکو در سبقت مردان در حساب دستهی منتخب روسیه که در دو وزن دو مدال طلا گرفت غالب شد. در پنج وزن دیگر نمایندگان ازبکستان، فرانسه، ژاپن، برزیل و مصر با عنوان قهرمانی دست یافتند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. طول این مدت با شما من شارح ورزش نرزالله لطیف بودم. تنسیت و شاد باشید. It's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam, out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors.
Learn from these streets. It can be bleak. Accept no defeat. Surrender, retreat. We struggle, fighting to eat, and we wonder it.